نمایش رادیویی شهید نیکنام. برای علاقمندان این برنامه 20:30 دقیقه امروز چهارشنبه 26 آذر ماه تکرار خواهد شد. پی میگیریم بخش سوم برنامه رادیو معارف رو و تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما. پرسمان اعتقادی رو تکرارش رو برای شما پخش میکنیم با توضیح استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما. ساعت 2:10
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. به برنامه پرسمان اعتقادی خوش آمدید. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزانه که در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون برای همه عزیزان. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که این خدمت گذاری مورد توجه هست ولی عصر جل تعالی فرجش و شریف قرار بگیره و خداوند متعال هم این تلاش ها رو از ما و شنوندگان عزیز به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد که وقتتون رو در این برنامه هم به ما دادید. برنامه را متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. جناب استاد در بحث‌های ابتدایی برنامه، در برنامه‌های گذشته بعد از بحث نقش ائمه شیعه در پیشبرد و حفظ دین به بحث فضائل ائمه علیهم السلام رسیدن که نکته ای را که تذکر فرمودن بود که امام بایستی افضل از مأمون باشه و تقدم مفضول بر افضل قوی هستش. عقلن مواردی از فضائل ائمه بیان فرمودن، از جمله فضائل علی علیه السلام، احادیثی مانند علیون ملحق و الحق مع علی و همچنین علیون قسیم الجنت و النار یا علیون مع القرآن و القرآن مع علی، که فرمودن این قطره ای از دریای فضائل مولا علی علیه السلام هستش. فضائلی از امام حسن و امام حسین هم بیان فرمودن که با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، منم یادآوری میکنم که ما در واقع از یک گلستان عظیم یک گل رو فقط میچینیم.
بله.
از فضائل و مناقب ائمه علیهم السلام. راجع به امام سجاد، نزد امام صادق علیه السلام یادی از مولا امیرالمومنین علیه السلام شد. حضرت فرمود به خدا سوگند علی بن ابی طالب تا در دنیا حیات داشت هرگز حرام نخورد و هیچگاه دو امر بر او عرضه نشد که در هر دو رضای خدا باشه، مگر اینکه سخت‌ترین اونها رو که بیشتر به دینش بستگی داشت برمی‌گزید و پیش آمدی برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیش نمی آمد مگر آنکه به خاطر اطمینانی که به او داشت او را فرا می‌خواند و در این امت غیر از او کسی طاقت تحمل عمل پیامبر رو نداشت و میان فرزندان و اهل بیتش هیچ کس از نظر دانایی و از نظر اعمال و رفتار از علی ابن الحسین علیه السلام به او شبیه تر نبود.
بله.
بعد امام حسین فرمود روزی فرزندش ابو جعفر امام باقر علیه السلام بر او وارث شد. اون حضرت مشاهده کرد که بر اثر عبادت به جای رسیده که هیچ کس به اون پایه نمیرسه. دید که رنگش بر اثر بیخوابی زرد شده، چشمانش از گریه ورم کرده، پیشانیش پینه بسته. امام باقر فرماید که انگامی که او رو با این حال دیدم نتونستم جلو گریم رو بگیرم و شروع کردم گریه کردن. امام سجاد در حال تفکر بود، پس از مدتی من توجه کرد، فهمید که چرا من گریه میکنم. فرمود فرزندم اون کتابی که بخشی از عبادتهای علی بن ابی طالب در اون نوشته رو به من بده. این کتاب رو به امام دادم، کمی از اون رو خوند، بعد اون رو با دلتنگی کنار گذاشت و فرمود چه کسی بر عبادت علی بن ابی طالب علیه السلام طاقت دارد. ارشاد مفید صفحات 495 و 496. خب این هم یک نمونه از وضع امام سجاد علیه السلام که امام صادق می‌فرماید هیچ کس از اهل بیت امیرون اسلام به پای او نمی‌رسند مگر شبیه‌ترین همشون آقا امام سجاد بود. درباره امام باقر علیه السلام او وسیمی خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، عرض کردم شما وارث رسول خدا هستید؟ فرمود آری. گفتم رسول خدا وارث پیامبران بود و هرچی که آنها میدانستن میدانست. امام فرمود بله. گفتم شما میتونید مرده رو زنده کنید و کور مادرزاد و مبتلا به پیسی رو شفا بدید، چنان که این کارا رو پیامبران گذشته میکردن؟ فرمود آری باذن الله. امام باقر فرمود بله باذن خدا این کارو میکنیم. آنگاه من فرمود ای ابا محمد، کنیه ابو بصیر ابا محمد بود، نزدیک بیا. من رفتم نزدیک امام، حضرت دست به چهرم کشید و دست به چشمم کشید و فوراً بینا شدم. خورشید و آسمان و زمین و خانه ها و همه اون چی که در اون شهر بود رو می دیدم. این حدیث از اصول کافی جلد دوم صفحه 374. البته بعدن امام بهش فرمود که میخوای بینا باش، ولی اون چی که بر دیگران هست بر تو هم باشه، اگه میخوای که برگرد به همون حال سابقت و بدون حساب بهشتی باش، که اواسی رو میخوام هم حال سابق برگردم. من ادامه حدیث رو دیگه نیاوردم. امام صادق علیه السلام ابن شهرآشوب نقل کرده که سهل ابن حسن خراسانی بر امام صادق علیه السلام وارث شد، سلام کرد و نشست. گفت یا رسول الله، شما اهل بیت امامت هستید، چه چیز شما را از قیام و گرفتن حق خودتون باز می‌دارد، در حالی که 100,000 نفر از شیعیان شما در مثلا خراسان حاضرن که در رکاب شما شمشیر بزنن؟ حضرت فرمود ای خراسانی بنشین، لعل حقک، خدا حق تو رو مراعات کنه. بعد به خدمتگزار فرمود که تنور رو گرم کن. تنور داغ شد. به من فرمود که ای خراسانی برخیز و داخل تنور بنشین. از کردم ای آقای من، یا ابن رسول الله، از من بگذر، منو با آتش عذاب نکن. امام فرمود خیلی خوب گذاشتم. در این حال هارون مکی با در حال کفشاش دستش بود وارد شد. امام بهش فرمود که کفشا رو بذار برو داخل تنور. کفشا رو انداخت و رفت در تنور نشست. امام علیه السلام شروع کرد با خراسانی درباره خراسان سخن گفتن، مانند کسی که از نزدیک همه چیز رو مشاهده میکنه. گویی که امام صادق در خراسان هست و داره گزارش میکنه از خراسان برای خود خراسانی. آنگاه فرمود ای خراسانی برخیز و به داخل تنور نگاه کن. میرفتم نگاه کردم، دیدم هارون چارزانون اونجا نشسته، تو تنور نشسته و داره ذکر میگه برای خودش. بعد امام بهش فرمود از تنور بیا بیرون. از تنور بیرون اومد، بر ما سلام کرد. حضرت فرمود که در خراسان چند نفر مانند این مرد وجود دارد؟ خراسانی گفت به خدا قسم یک نفر هم مانند او پیدا نمیشه. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود در زمانی که برای ما 5 نفر یاور وجود نداشته باشد ما قیام نمی کنیم و ما به وقت آن از هر کس داناتریم. حدیث بعدی رو از امام کاظم درباره فضایل امام کاظم علیه السلام عرض میکنم. باز ابو بصیر میگه از امام کاظم پرسیدم که امام چگونه شناخته میشه. حضرت فرمود به چند خصلت امام شناخته میشه. یکی این که از طرف پدرش و امام پیشین معرفی شده باشه و یکی این که هر چه ازش بپرسن پاسخ بده و اگر هم نپرسن خودش آغاز به سخن کنه و بگه، و این که از آینده خبر بده و این که با مردم به هر زبانی سخن بگه. طول نکشید که یک مردی از خراسان خدمت امام رسید، به عربی شروع کرد با امام کاظم سخن گفتن. امام به فارسی پاسخش داد. خلاص این گفت که آقا جان من به این سبب با شما به عربی سخن میگفتم که گمان میکردم شما فارسی نمیدانید. فرمود سبحان الله، اگر نتونم به زبان شما صحبت کنم پس چه برتری به شما دارم که به سبب آن مستحق امامت باشم. بعد فرمود ابو محمد هم ابو بصیر، یقینم بر امام کلام هیچی که از مردم مخفی نیست، یعنی امام به همه زبان ها آشناست، همچنین سخن پرندگان و سخن هر جانداری بر امام مخفی نیست. ارشاد مرحوم شیخ مفید صفحه 568 و 569. درباره امام رضا علیه السلام مرحوم کلینی نقل کرده که میگه، راوی میگه من با امام رضا علیه السلام در منا بودیم، یحیی بن خالد که به خاطر گرد و خاک سرشو پوشیده بود از اونجا عبور کرد. حضرت فرمود بیچارها نمیدونن امسال چه بلایی به سرشون میاد، یعنی از گرد و غبار پرهیز میکنن در حالی که همین امسال به خاک سیاه میشینن. که این اتفاق همون سال افتاد، هارون نسبت برامکه رایش برگشت و همه شونو به خاک سیاه نشون. بعد امام رضا فرمود و شگفت‌تر از آن این که هارون و من این چنین خواهیم بود و دو انگشت خودشو به هم چسبون، یعنی من و هارون مثل این دو انگشت کنار هم خواهیم بود. رابی میگه که من به خدا قسم من معنی سخن امام رو نفهمیدم تا زمانی که امام رضا علیه السلام رو کنار هارون دفن کردیم، اونجا فهمیدم که قضیه چیه. این حدیث هم در کافی اومده جلد دوم، هم در ارشاد صفحه 600 این حدیث رو مرحوم شیخ مفید نقل کرده. راجب امام جواد علیه السلام ابو هاشم جعفری میگه که من در مسجد مسیب خدمت امام جواد علیه السلام بودم و همراه حضرت اونجا نماز اقامه کردیم. راوی میگه که، حالا حدیث مفصل، من این تیک شفقت عرض میکنم، که میگه که در مسجد یه درخت سدر خشک و بیبرگباری بود، وقتی حضرت جواد علیه السلام زیر اون درخت وضو گرفت اون درخت تازه شد، برگ و بار در آورد و در همون سال هم میوه داد. این حدیث هم از کافی جلد دوم صفحات 423 تا 424 نقل شده. راجع به بقیه ائمه علیهم السلام هم انشاءالله نمونه هایی رو عرض خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. فضائلی از امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد بیان فرمودن جناب استاد. جناب استاد، بیان این فضائل از باب این که ما جز شروط در واقع امامت بس حالا علم و عصمت و بس افضلیت رو میدونیم، طبیعتا مربوطی به این بخش هم میشه دیگه، که چون بایستی امام افضل و ناس باشه، بنابراین ذکر اینها هرچند میفرمایید که بسیار فراتر از این استش و از هر امام جناب استاد یک مورد رو بیان میکنن. بسیار ممنون و متشکر. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان با ما همراه باشید.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست
پرسمان. www.radiomaarif.ir.
شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، راه‌های ارتباطی این برنامه 329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 استش که از این طریق پرسشاتون رو میتونید با ما در میان بذارید. سوال اول آماده استش، با هم میشنویم.
سوال من این بودش که در مورد بهشت چرا صحبت نمیشه و اگر به قرآن مراجعه کنی فقط گویا اونجا فقط بخور بخوره، مثلا شیر و عسل و دیگه نمیدونم نهری و فقط همین در این حد کفایت شده در قرآن و چیزی از بهشت صحبت نمی کنن که انسان بدونه که اونجا چه خبره. آیا مثلا اون کسی که فقط مقصدش بهشت باشه چیه؟ اون کسی که مقصدش یعنی ترک گناه میکنه به خاطر بهشت، اونی که فقط رضای خدا رو میخواد اون چی گیرش میاد؟ اینها رو میخواستم در مورد بهشت یه مقدار صحبت کنن.
ممنون از این شنونده محترم، جناب استاد در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که چند نکته رو استاد توجه داشته باشن. نکته اول این که نعمت های بهشت و لذائذ بهشتی رو باید به دو بخش تقسیم کرد، لذائذ روحانی و معنوی بهشت که هزاران بار لذتش و برخورداریش و صفا و بهجتش بیشتر از لذت‌های مادی و دسته دوم لذت‌های جسمانی و مادی. با توجه که عامه مردم بیشتر تو همون محسوسات هستن، تو قرآن هم بیشتر به اون نعمت‌های و لذت‌های مادی و جسمانی توجه شده، اما این که لذت‌های معنوی چرا تو قرآن ما داریم که خدا می‌فرماید که به اونها نظر رحمت خواهد کرد یا به جهنمی‌ها نظر رحمت نخواهد کرد. و دوستان بهشتی که باز در قرآن داریم که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، هست نعمت‌های معنوی بهشت هم تو قرآن زیاده، منتها معمولا مردم به همون نعمت‌های جسمانیش توجه دارن. یک نکته، این نکته نکته مهمی است. نکته دوم این که خب همونطور که در دنیا غذاهای جسمانی، غذا همین غذای مادی در روح و جان انسان تأثیر داره، یه غذا میبینید که به انسان نورانیت میده، حال عبادت میده، یه غذا میبینید حال عبادت از انسان میگیره، یک غذا میبینید که انسان رو بهش نشاط میده، یک غذا نشاط از انسان میگیره، یه غذا باعث میشه که انسان انرژی معنویش و انرژی علمیش بیشتر بشه، یک نوشیدنی هم عقل انسان رو زایل میکنه. اونجا هم همینطوره، خود اون غذاها باعث معنویت میشه. بخور بخوری که بخواد مثل حیوانات باشه نه، اینجوری نیست، اما خوردنی که به دنبالش معنویت باشه هست. نکته سوم این که دوستان نداشت باشن، گرچه اونجا بحث مثلا فرض کنید که حالا بقایشون شیر رو نمیدونم چیز هاست، لحم تیر رو برس کنم فواکف این ها هست، اما اینجوری نیست که بگیم اون شیر مثل همین شیر دنیاست، یا اون اصل مثل همین اصل دنیاست، یا اون نوشیدنش مثل، نه خیر، بگم از زمین تا آسمانم درست نگفتم. لذتی که اون خوردنی داره انقدر زیاده که اگر همه لذت‌های دنیا رو هم بریزیم، کل لذت‌های دنیا از اول دنیا تا آخر دنیا همه رو هم بریزیم، به اندازه یک جرعه از آب و نوشیدنی اون بهشت نمیشه. بله. یعنی یک جرعه نوشیدنی بهشت از تمام لذت‌های مادی دنیا از اول دنیا تا آخر دنیا بیشتره. منتهی اینا قابل بیان نیست چون ادبیاتش وجود نداره. قرآن و روایات اومدن با ادبیاتی که برای دنیا ساخته شده حقایق رو گفتن که مربوط به دنیا نیست. و این خیلی سخته. دقیقا مثل اینه که شما بخواید مثلا فرض کنید با زبان عامیانه درباره مثلا فیزیک هسته‌ای صحبت کنی.
بله.
واژه‌های خاص خودشو میخواد. یا مثلا فرض کنید که با زبان عوام درباره مثلا عرفان صحبت کنی یا درباره فلسفه صحبت کنی. ادبیات خودشو میخواد. تازه اینا خیلی دور نیست. چون اون ادبیات فلسفه هم از همین واژه‌ها استفاده کرده. اما اونجا اصلا واژه‌ها باید واژه‌ی دیگه‌ای باشه. به همین دلیل آنچه که شما شنیدید و خوندید فقط برای تقریب به ذهنه. بله. فقط یه اشاره است که انسان یک کم بفهمه که اونجاها چه خبره. شاید مثلا اگر حساب کنیم شاید مثلا به اندازه 5% ما فهمیده باشیم که از لحاظ جسمی عرض میکنم، نه از لحاظ روحانی، از لحاظ معنوی نه، از لحاظ جسمی شاید در حد 5% ما فهمیده باشیم که تو بهشت چه خبره.
استاد، یعنی کلماتی که ما تو قرآن میبینیم حمله بر چه چیزی باید بکنیم؟ مثلا از میوه ها نام میبره، از شراب نام میبره، هم اون چیزی که خب به ذهن میاد همین نعمت های ظاهری همینجا که ما باش خلاصه بهش دسترسی داریم هستش.
خب قرآن نمیتونست به زبان دیگه صحبت کنه که هیچ کس نفهمه، که قرآن به زبان قوم نازل شده، به زبان عربی نازل شده. خب ناچاره که وقتی میخواد راجع به اون نوشیدنی بهش حرف بزنه بگی مثلا ما این غیر آسن آبیش مثلا یا اصل مصفا چی بگی؟ پس واژه دیگه هست؟ نه خیر، دیگه میخواد با این ادبیات صحبت کنه. تو این ادبیات هم ما اصل داریم، شیر داریم، آب، این چیزاست دیگه.
آخه از اصل و اینها چیزا که به ذهن ما میرسه همین هستش که اینجا میبینیم،
چون چاره دیگه نیست، چون ما تو این عالم هستیم. این واژه هم برای اصل این عالم اختراع شده، نه نوشیدنی اون عالم. نوشیدنی اون عالم واژه دیگه میخواد، اون واژه وجود نداره.
بله بله استاد. ادامه سوال این شنونده این بودش که کسی که هدفش رسیدن به خدا و رضای خدا هستش چی گیرش میاد؟
همونجا خدا گیرش میاد.
این دیگه اصل و این چیزا
نخیر. البته این جوری نیست که حالا این چیزا رو نداشته باشه. من این مثال رو شاید عرض کرده باشن خدمت دوستان، تکرار میکنم که شما فرض کنید امام زمان علیه السلام تشریف آوردن، که ما دعا میکنیم که همین هفته تشریف بیارن، بعد یه ضیافتی ترتیب میدن. تو این ضیافت اقشار مختلف رو دعوت میکنن، از مثلا فرض کنید علما، عرفا، حکما، نمیدونم سیاست مداران، بازاریان، ورزشکاران، همه رو اخشار مختلف رو دعوت میکنن و تو این ضیافت هم هر کس هر چه بخواد هست، هیچ محدودیتی وجود نداره. کسی غذا بخواد، هر نوع غذا به هر مقداری که بخواد.
هلی.
کسی علم بخواد، هر در هر شاخه علمی، هر سوالی، هر نیازی که داشته باشه. کسی عرفان بخواد، در هر زمینه هر چه بخواد وجود داره. خب آیا اینایی که شرکت میکنن تو این ضیافت برخوردشون از این ضیافت هم نواخت؟ نه خیر. اون کسی که همه هم مقام شکمشه فکر میکنه که این ضیافت فقط توش چیه؟ بخور بخوره.
بله.
اما اون کسی که عالمه، ضمن این که از قضا غافل نیست که قضا هم باید بخوره و قضا هم میخوره، اما این قضا رو نسبت به اون حل مسائل علمیش یک به صد هم نمیبینه.
بله.
این لذتی که از حل مشکلی که 40 سال گیرش بوده نتونست حل کنه میبره، صد اگر باشه، لذت این غذا هر غذایی که باشه براش یکه. اما جنیست که غذا نخوره، غذا هم میخوره، ولی غذا کجا و مسئله علمی کجا؟ یک عارف اون که در چهره امام میبینه، که خدا رو در چهره امام میبینه، لذتی که از نگاه به چهره امام میبره از همه لذت‌های دنیا بیشتره. گرچه او هم سر این سفره نشسته و هم غذایی میخوره، اما اینکه غذا خوردن، هر خوردنی برای او نسبت به اون بهره عرفانی یک به هزار هم نیست. که این خوردن مثلا یک لذت داشته باشه، اون بهره عرفانی ممکن هزاران لذت داشته باشه. بنابراین اینجوری که شد، خب بله، عرض کنم که کسانی که خدا رو میخوان اونجا خدا رو هم دارن.
بله.
نظر به وجه الله هم در بهشت هست، رضوان الله اکبر هم در بهشت هست. در روایت داریم که خدا من دعوت میکنه، خواهم که منم مثال زدم. بعد اون کسانی که حالا به این درجه رسیدن که تو این دعوتی شرکت کنن، که فقط بهرشون همون نظر به وجه الله، اصلا از بهشت غفلت میکنن، فراموش میکنن تو بهشته، یعنی حور و قصور و همه چی یادشون میره.
بله.
آنچنان غرق لذت این لذت معنوی میشن که اصلا نمیدونن تو بهشتن. بعد بهشون میگن که آقا مثلا حوریا منتظر شما هستن، خدمتگزاران منتظر شما هستن، قصر شما، جایگاه شما منتظر شما هستن.
بله.
اونا میگن بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود، علی که از جمال او بهشت منجلی بود. بله اونجا این چیزا هم هست، منتها چه تعداد، الان شما آمار بگید تو دنیا چه تعداد دنبال اون حرفا هستن.
بله.
خب وقتی که ما قرآن با مردم صحبت میکنه، باید در حد فهم مردم صحبت کنه. اگه بهشون بگی که نظر به وجه الله تو بهش میای، یعنی چه نظر به وجه الله؟ فکر کنم مثلا خدای مجسمه هست، باید نگاش کنم چه نگاش، چی که ما بخوایم برای این نماز بخونیم. ولی وقتی بهشون میگن که لحم تر، حالشون میشه چیه؟
بله. انشالله که همه ما به این درجه برسیم که از اون ضیافت، اون بحث معنوی که فرمودید و اون نظر به وجه الله شامل حالمون بشه. ممنون جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک برنامه پرسمان اعتقادی 30553. جناب آقای اسماعیل نسیمی از شهر تبریز از شنوندگان پروپاگورس برنامه ما، ضمن تشکر از برنامه و جناب استاد، سوال کردن که وقتی جسم این انسان داخل قبر متعفن میشه و میپوسه، چه لزومی داره که چند متر پارچه سفید و نو اسراف کنیم؟ در خدمت شما هستیم جناب استاد.
چند نکته رو عرض می‌کنم. اول اینکه خب پس چیکار کنیم؟ یعنی برهنه اوریان می‌خوایم بذاریمش توی قبر، تو این حمل و نقل ها و تو این وقت میشه که این اهانت به اون بدن مؤمن نیست، مؤمنی که حالا برای خودش احترامی داره و شخصیتی داره. یک و دو، اتفاقا اون پارچه‌ای که برای کفن تهیه میکنن ارزون ترین پارچه های دنیاست دیگه.
بله،
مثلا با پارچه ابریشمی نمیشه کفن کرد، با پارچه های گران قیمت که حالا مثلا فرض کن طلا بافی نباشه که نمیشه، باید حتما پارچه همون کرباس و چیز از این قبیل باشه، با اون دیگه ارزون ترین پارچه است که میشه این کار کرد. مثلا بعد این که این برای شیعیان علی بن ابی طالب لباس قیامتشونه، با این کفن مشهور میشن و رضا گفتن که کفن کفن خوبی باشه، خوب نه از که گران قیمت باشه، کفن آبرومندی باشه که اونجا با همین لباس مشهور میشن. مطلب بعد این که همه بدنها که نمیپوسن، که بدنهای هستن که تا هزاران سال هم میمونن و حالا اگه نفش قبر شدن به هر دلیلی وقت برهنه باشن، به هر حال از باب احترام مؤمن حتما باید پوشیده بشه و این سنتی است که تو همه عالم هست. من تا بعضی ها پرسون غربی ها مسیحی ها اونا اسراف میکنن، کت و شلوار و کروات و نمیدونم
با تابوت،
با تابوت و تشکیلات خیلی. خب اون اسرافه، اون که در غرب اتفاق میفته خب اون میشه بهش گفت اسراف یا تبذیر، همونش که در اسلام انجام میشه و حد اقل ها بسنده میشه. بله خوشبوش میکنن که مردم متعزی نشن، اون هنوتی که بعد از غسل خود غسل با آب کافور و سد برای اینه که خوشبو بشه، اینا درسته که اون تشییع کنندگان کسانی که دفن میکنن اینها متعزی نشن و باعث وهن مؤمن نشه، بدن بدن مؤمنه، به مؤمن نسبت داده میشه و اگر بخواد باعث بی احترامی و حد که حرمت بشه به اون مؤمن حد که حرمت شده.
استاد آداب دیگه هم که حالا تو بحث مشایعت همین میت هستش، همین دلیلش همینی که میفرمایید که بحث احترام به مؤمن و ایناست. بسیار
بله بله
بله بسیار ممنون جناب استاد. بخشی که فرمودید این لباس شیعیان علی بن ابی طالب در قیامت هستش، حالا میشه مقدار توضیح بفرمایید؟
بله در وقت فراوان داریم که تنها گروهی که در قیامت برهنه مشهور نمیشن شیعان علی بن ابی طالب سلام الله علیه هستن و با همین کفنشون مشهور میشن.
تو ممکنه بگن که این کفن به هر حال پوسیده میشه و پارچه هستش و از بین میره و اصلا کل بدن استخون از بین میره. این دیگه بحث حکایت
یه بحث مفصل تری لازم داره که تو بحث معاد ما مطرح کردیم که آیا این بدن اون سلام معاد این بدنه یا بدن مثل این بدن هست. همونطور که ما اونجا قائل بودیم که بدن مثل این هست، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، همونطور که معتقدیم که بدن مثل هست اون کفن هم مثله،
بله
اون از همون جنس، از جنسی که تو عالم آخرت به درد میخوره.
بله بسیار ممنون. پس بحث دقیقی هستش. جناب آقای حسن قربانی از روستای اراضی شهرستان مبارکه که نگهبان شب هستن سوال پرسیدن که پیامبر فرموده نماز نور چشم من است، گفتن که ما چطور میتونیم به این مرحله برسیم؟
هرچی که ما نماز رو بهتر بشناسیم و معرفتمون نسبت به خداوند متعال بیشتر بشه، علاقه ما نسبت به نماز بیشتر میشه و نماز بیشتر محبوب ما میشه، تا جایی که حالا به پیغمبر نمیرسیم که بخواد در اون حد، ولی تا به جایی میرسیم که از هر چیزی برای ما محبوب تر باشه. ما وقتی میخوام چیزی بگیم خیلی دوستش دارم، مثلا فرزند میگیم بهش میگیم نور چشم، یعنی که من تو را خیلی دوست دارم. محبوب ترین چیزها نزد انسان همون نور چشم میشه که حقایق رو ببینه. اگر انسان نسبت به نماز و نسبت به خدا معرفتش زیاد بشه، اون وقت نماز براش میشه محبوب ترین موجودات، در نتیجه نماز میشه نور چشم. در بعضی از نقل ها داریم که اگر انسان های عادی حقیقت نماز رو یک بار ببینن، آنچنان عاشق و شیفته و واله نماز میشن که از خور و خواب میفتن تا بمیرن، حتی تحمل زندگی رو دیگه پیدا نخواهند کرد. ولی خب حالا انسان های معمولی به اونجا نمیرسن، ولی به هر حال هرچی بیشتر معرفت ما نسبت به حقیقت نماز، نسبت به ملکوت نماز بیشتر بشه، عشق و محبت ما نسبت به این نماز بیشتر خواهد شد، در نتیجه نماز میشه نور چشم.
بله بسیار ممنون جناب استاد و ممنون از این دو شنونده عزیز. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.